شانزدهم آذر روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی بر دانشجویان فهیم کشورمون مبارک باشه. روزی برای تو ویژه برنامه است به مناسبت روز دانشجو که توی فرصت میشنوید.
شما دانشجو هستین؟ شما دانشجو هستین؟
بله.
روز دانشجو رو به شما تبریک میگم.
روزی به نام تو، روزی برای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانمها و آقایان، عرض ادب و احترام. بسیار متشکر و خوشوقت هستیم با برنامه روزی به نام تو، روزی برای تو. در خدمت شما هستیم با بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث تاریخی، به خصوص روز دانشجو که امروزی که از روزهای مهم در مقطع تاریخی انقلاب اسلامی است. ما از زوایای مختلف به این حادثه اشاره خواهیم کرد. امروز روز رستاخیز اندیشه هاست و روز علم و دوستی و حقیقت پرستی، روز طلوع اندیشه های نو و روز انسان های فرهیخته و بالنده، روز اندیشه های ناب و روز گسستگی جهل ها و نابخردی ها. امروز روز دانشجوست، روز حقیقتی که دوستار روشنایی است. ما در جلسه امروز از زوایای مختلف به چگونگی شکلگیری روز دانشجو اشاره خواهیم کرد. آقای سید افقهی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
خدمت شما و شنوندگانم در هم سلام و عرض ادب و احترام دارم.
آقای سید افقهی، خیلی متشکرم از حضور جنابالی در این برنامه. فکر میکنید که چگونگی این روز چه بود و چه تأثیری وضعیت دانشجویان در اون مقطع داشت؟
بله، من برای مخصوصا نسل جوان دانشجو ممکنه اطلاعات دقیقی از این روز مهم و پایدار و روز پایداری نداشته باشن. جسارتاً اول یه
خواهش میکنم
از خود روز واقع خدمتون بگم.
حتماً،
که بعد از کودتای 28 مرداد، آقای آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا معاون خودش رو به عنوان تبریک کودتای 28 مرداد به ایران فرستاد.
بله.
خب دانشجوان که در واقع در تلیعه خط مقدم مبارزه با استبداد داخلی و استکبار جهانی بودند، روز 14 آذر و 15 آذر تظاهرات و اعتراضات خودشون رو شروع کردن.
بله.
روز 16 آذر گارد شاهنشاهی و نیروهای امنیتی در واقع فضای دانشگاه تهران به ویژه دانشکده فنی رو محاصره کردن و وارد یکی از کلاس ها شدن که استاد مهندس شمس استاد نقشه کشی بود.
بله.
خب وقتی بچه ها این صحنه رو میبینن و گارد بی‌محابا و بدون هماهنگی با ریاست دانشکده وارد کلاس میشه، دانشجوها اعتراض میکنن که در واقع ما اینجا کلاس درس هست، اینجا محیط علمی است و شما در واقع حد که حرمت کردید. این اعتراضات سرایت میکنه به سطح خود دانشکده و نیروی گارد و نیروهای امنیتی وقتی این وضع رو اینچونه میبینن شلیک میکنن که به بچه های دانشجو. سه نفر از دانشجوها به نام قنچی، بزرگنیا و شریعت رضوی، اینها به شهادت میرسن.
بله.
و بعد روز 18 آذر نیکسون معاون آقای آیزنهاور در همون فضا، در همون دانشگاه، متاسفانه وارد فضای دانشگاه میشه و روز 18 آذر به ایشون دکترای افتخاری اهدا میکنن که هنوز واقعا سنگ فرش دانشکده فنی بوی خون شهدای عزیز سه دانشجو رو میداد. و از این رو این روز دانشجو همون گونه که اشاره فرمودید شما در مقدمه این برنامه، به عنوان روز در واقع ایستادگی در برابر خودکامگی غرب و اعتراض بر علیه سرسپردگی رژیم شاه در تاریخ این سرزمین، آقای ساجدی، ثبت شد.
آقای دکتر، میتونیم بگیم این روز مبدأ جنبش دانشجویی در ایران بود؟
البته دانشجوها قبلش اعتراض میکردن، اعتصاب میکردن، تظاهرات میکردن، کتک میخوردن، زندان میرفتن، ولی چون سه شهید گرانقدر رو اینها در واقع جامعه دانشجویی تقدیم کرد، بله این رو با کمال افتخار میتوان مبدع مبارزات نام گذاشت. بله زا این روز به حق روز دانشجوست و باید در تاریخ ایران جاودانه بمونه.
آیا این حادثه تأثیراتی های دکتر بر جایگاه دانشجویان داشت؟ در واقع میخوام بدیم دانشجویان واکنششون چه بود؟
خب دانشجویان ادامه دادن راه این سه شهید رو و دیدیم که در فرایند انقلاب اسلامی در واقع اعتصاب ها از دانشگاه ها شروع شد، بعد این تجمعات دانشجویی به عنوان قشر فرهیخته جامعه و طلایه‌دار مبارزه در کنار حوزه دوشا دوش هم طلایه‌دار انقلاب اسلامی بودن و بعد از اون قشر دانشجو احساس مسئولیت کرد، در جبهه‌های دفاع مقدس و جنگ تحمیلی باز حضور داشت و بعد از اون در دوران بازسازی می‌بینیم باز این شهدای دانشجو هستند و دانشجویان ما هستند که در واقع در تلیعه شهدای اتمی هستند. فلذا قشر دانشجو و پتانسیل دانشجویی و سلامت نفس دانشجویان ما از ارزش منی و رفیعی برخورداره و به حمد الله مقام معظم رهبری توجه خاصی به قشر دانشجو، به انتقادات دانشجویان، به مطالبات دانشجویان و توسعه فضای فکری و فرهنگی و علمی دانشجویان اهتمام می‌ورزند.
آی دکتر سید اغفری، آیا سیستم یعنی حاکمیت غافلگیر شد در قبال این حادثه؟ چون اگر به نیکسون یک دکترا افتخاری داد نشون میداد پس پیش‌بینی نمی‌کرد این اتفاقات ابعاد وسیع‌تری بگیره.
من تصور میکنم که غافلگیر شدن اما نمیخواستن تسلیم بشن، یعنی میخواستن اون برنامه که از 6 جزء پروتکل در واقع ضمن پروتکل های دیدار آقای نیکسون بود به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا، این در برنامه‌شون بود، اما خب برای رژیم شاه گرون تموم شد و از اون سفید دم 16 آذر و بلکه 18 آذر که به عنوان یک دهنکجی به این خون شهدای عزیز دانشجو بود، ما دیدیم که اعتراضات دانشجویی، جنبش دانشجویی متشکل‌تر و ویرانگرتر بود در راستای انهدام عرش شاهنشاهی و در واقع قدرت طاغوتی شاه.
آیا حاکمیت در جهت التیام وضعیت تلاش نکرد؟
البته یه نماینده شاه فرستاد که دلجویی بکنه از خانواده‌های شهدا، اما به هیچ وجه این خانواده شهدا تحت تأثیر این حرکت عوام‌فریبانه قرار نگرفتن و بارها و بارها شاه خواست در میان صفوف دانشجویان نفوذ کنه و حتی تشکیلات مزور وابسته به ساواک تحت عنوان طوفان و جریان‌های دیگر دانشجویی در واقع دروغین و نفاق در بدن دانشجویان خواستن در واقع نفوذ بدن که به سرعت دانشجوها این رو متوجه شدن و در مقابل توطئه‌های شاه و نقشه‌های ساواک برای تخریب در واقع خط مقدم و تخریب تشکیلات مبارزه دانشجویی در واقع ناکام موند و دیدیم که این جریان ادامه داشت.
آقای دکتر رفقی، البته طبیعی است که اون روز ابعاد رسانه‌ها اونقدری که الان هست نبود. واکنش و بازتاب جهانی چه بود اون روز؟
البته ببینید رژیم شاه مورد حمایت غرب بود.
بند.
و عمده رسانه‌های غرب هم حمایت می‌کردن از شاه و این دانشجوها رو به عنوان مارکسیست، به عنوان مارکسیست اسلامی معرفی کردن و این حرکت رو در واقع محکوم کردن. اما اقشار مردم و ارتباطات دانشجویی با دانشگاه‌های آزاد جهان که البته خب یک مقدار محدود بود موفق شدن ندای خودشون رو برسونن، ولی در سطح داخل مملکت جناب ساجدی خوشبختانه از طریق اعلامیه‌ها، از طریق بیانیه‌ها، مراجع تقلید و روشنفکران، ادبا، نویسندگان، شعرا، حتی اساتید دانشگاه اعتصاب‌های مختلف داشتن، حمایت‌های مختلف کردن و این روز خوشبختانه هر سال من یادمه در ایام تحصیل در دانشگاه این روز هر سال یک روز خاصی بود، فضای دانشگاه‌های ما به شدت امنیتی می‌شد، مخصوصا دانشگاه تهران و دانشکده‌های تابعه اطراف تهران به شدت فضا امنیتی می‌شد. اعتصاب از قبل از 16 آذر شروع می‌شد تا بعد از 16 آذر و البته منجر به زخمی کردن بچه‌ها، زندانی کردن بچه‌ها و حتی اخراج دانشجویان از فضای دانشگاهی بود. بنابراین اثرات خودش رو داشت، برکات خودش رو داشت و علارغم سانسور و علارغم تحریف این حرکت و محکوم کردن دانشجویان خوشبختانه این خون دانشجویان هدر نرفت و با خون دیگر فرزندان این مظلوم آمیخته شد و منجر به انقلاب مبارک اسلامی شد.
عنایت دارید که در اون مقطع در دانشجوها، در دانشگاه ها، توده ها بودن، لیبرال ها، در واقع مؤتلفه مسلمان ها. آیا این اتفاق ناخودآگاه منجر به اتحاد این دانشجویان در برابر سیستم نشد؟
ببینید، یه سری قرابت های فکری و اندیشگی در میان دانشجویان بود. این قرابت های فکری و این قرابت های مشترک سیاسی بر علیه رژیم شاه عمدتاً بود، ولی که به تازه موازی ایدولوژی خوب متفاوت بود. دانشجویان مسلمان در واقع با هدف اقامه حکومت اسلامی حرکت میکردن، ولی که خب دیگر احزاب چپ یا لیبرال یا احزاب ملی مذهبی خب اونا دنبال اهداف دیگری بودن. اما یک هدف مشترک ما داشتیم با هم دیگه و تفاهم داشتیم و اون این بود که در گام اول باید رژیم شاه سرنگون بشه و البته بعد از سرنگونی رژیم شاه و تأسیس حکومت اسلامی این خط خودتی که مدار از هم دیگه فاصله گرفت.
آقای دکتر، آقای هامیلتون جردن یکی از مشاوران کارتر در مقطع انقلاب در کتاب خاطرات خودش می نویسه که یکی از نابخردی های حاکمیت در ایران این بود که عجولانه تصمیم گرفت و اگر منطقی در قبال دانشجویان تصمیم می گرفت شاید ابعاد این واقع آنقدر نبود. بنابراین اعتراف ایشون نشون دهنده که یک نوع واقع بینی رو داشتن که اگر این اتفاق می شد یا اگر بهتر می شد گونه دیگر بود. تحلیل جناب علی در این زمینه چیه؟
ببینید، آمریکایی ها در واقع نظرات متناقض و نظرات نفاق‌گونه جناب ساجدی در واقع از خودشون نشون میدن. اینها تا آخرین لحظه از شاه حمایت کردن، در شاه رو تقویت میکردن، هم در داخل و هم در سطح منطقه به عنوان در واقع ژاندارم منطقه. ولی که بعد وقتی اینها از پست رسمی خودشون، از مناصب رسمی خودشون، حالا چه رئیس جمهور باشه، چه معاون رئیس جمهور باشه، نمیدونم سازمان اعضای و منصوبین سازمان سیا باشن، وقتی اینها میان بیرون خاطراتشون رو می‌نویسن، حقایق رو تا یه حدی بیان میکنن. بله، خب واقعا اون زمان شاه به قدری غره شده بود و مغرور به قدرت خودش شده بود که زن فکر نمی‌کرد که این حرکت دانشجویی و این خونهای به ناحق ریخته ممکنه بلای جونش بشه و این نطفه‌ای بشه برای در واقع ولادت انقلاب و نوزاد انقلاب و شجره طیبه انقلاب. ولی اصلا خیلی جدی نگرفت اصلا این مسئله رو.
درسته.
و داشت واقعا استهزا میکرد. یا وقتی حرکت امام و دستگیری امام بعد از 15 خرداد، خب یک برخورد سبکی ناصر مقدم رئیس سواک با حضرت امام میکنه و امام میفرماد که سربازان من در گهواره هستن بعد از 15 خرداد، و دیدیم که همون نوزادان در 15 خرداد و بعد از 15 خرداد سبب سرنگون رژیم شاه شد. ولی اینا به قدر اینا مغرور به قدرت و شیفته قدرت و خودشیفته شده بودن که خیلی جدی نگرفتن. اما غربی ها که از بیرون حوادث رو جناب ساجدی تماشا میکردن، واقع بینانه تر برخورد میکردن و محاسباتشون منطقی تر از محاسبات رژیم شاه و ساواکش بود.
آی دکتر، یه نکته کلیدی وجود داره. عنایت دارید که ساواک بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفت برای تحکیم رژیم شاه. بنابراین برخی معتقدن که زمینه‌های طغیان وجود داشت و حادثه 16 آذر آتشی بود در انبار گندم و اون رو مشتعل ساخت. در واقع این زمینه وجود داشت. همین طور به نظر شما؟
بله، ببینید درست چیز تشکیلات رسمی به نام ساواک نبود، بعد تشکیل شد. ولی فعالیت‌های امنیتی رژیم شاه با کمک سازمان سیا، با کمک سازمان MI6 زیر شاخه بین المللی در واقع خارجی انتریدی سرویس انگلستان، مخصوصا موساد که شیوه های پیشرفته شکنجه دانشجو و دیگر معترضین سیاسی، آزادگان، روحانیون مبارزه داشت، این سازمان امنیتی مشغول فعالیت بودند. ولی کن بعد به پیشنهاد انگلستان و با آموزه های در واقع سازمان جاسوسی موساد، ساواک تشکیل شد و در واقع سپهبد فردوس هم در واقع بنیانگذار ساواک بود و دوره های عالی هم دید. اما این که اشاره فرمودید خرمن در واقع اعتراضات و این آتش بعدن دامن شاه رو گرفت، چون قشر دانشجو ضمیر آگاه و در واقع بیدار جامعه بود در کنار روحانیت و قدرت مانو و حرکت دانشجویان بیشتر از روحانیت بود، چون فشار به حوزه‌های علمیه خیلی بیشتر بود و عمده علمای مجاهد و معترض و مبارز ما در زندان بودن. ولی دانشجوها در واقع یک مأموریت سنگین رو داشتن انجام میدادن، فرزندان همین مرزبون بودن، ظلم رو میدیدن، تبعیض رو میدیدن، خفقان رو میدیدن، استبداد رو میدیدن، سرسپردگی محض و مطلق شاه به آمریکا و انگلیس رو در واقع و رژیم صهیونیستی رو و مناسبات بسیار قریب و نزدیک رژیم شاه با رژیم صهیونیستی رو میدیدن. فلذا قشر دانشجو طلایه‌دار و خط مقدم مبارزه و اعتراض و اعتصاب بر علیه رژیم شاه بود که نهایتا مردم به این قشر پیوستن، حوزه و دانشگاه دست به دست هم دادن و انفجار نور رخ داد و انقلاب 23 بهمن به پیروزی رسید.
آیا این اتفاق منجر به باور هویت ایرانی
شد؟ منتها چیزی که تثبیت شد این قدرت دانشجو در کنار قدرت مردم و این حرکت سیال و توفنده دانشجو با اراده مردم و حمایت و پشتیبانی مردم ثابت کرد هویت ایرانی اسلامی ما رو که در مقابل خودکامی‌های غرب، در مقابل اعمال سلطه و هیمنه غرب، در مقابل 28 مردادها، در مقابل 30 تیرها، در مقابل احیای کاپیتولاسیون‌ها، که اون فریاد تاریخی که هنوز در گوش فلک در واقع در تاریخ تنین افکن است توسط حضرت امام، اینها همه تراکمات تاریخی سیاسی نهضتی ایران شد که امروز هویت درخشان ایرانی اسلامی ما رو متبلور میکنه.
آی دکتر سید اخفری عزیز، بسیار متشکرم و سپاسگزار که در بحث ما شرکت کردید. برای جناب علی آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار و حافظ شما باشه.
خدا حافظ شما.
یکی از چیزهایی که من به خصوص به تشکل‌های دانشجویی میخوام توصیه کنم این است که به کارهای فکری و فرهنگی برنامه‌مند و هدفمند و عمیق به طور جدی بپردازن. یک وقت هست که دشمن به عرصه دانشگاه تهاجم آشکار میکنه، اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید، مثل مسائل دوره فتنه 88 و امثال اینها. یک وقت هست نه، اونچنان تهاجم آشکاری وجود نداره، اینجا بایستی حضور مجموعه های دانشجویی حضور عمیق فکری باشه درباره مسائل کلامی، درباره مسائل اخلاقی، درباره مسائل تاریخ، مسائل انقلاب. باید کار بکنید، کار عمیق. مجموعاً محیط دانشجویی محیط پرنشاط، پرتحرک، بر روی هم دینی و معتقد و پایبند به مبانی به حساب میاد. این چیز خیلی مغتنمی است. محیط دانشجویی ما اینجوریست، از این بایستی استفاده کرد، روی این محیط باید تاثیرگذاری کرد، جهتگیری درست باید داد.
جناب آقای دکتر لاسچردی از کارشناسان مسائل سیاسی در زمینه چگونگی واقعی 16 آذر روز دانشجو بحثی رو مطرح کردن و نکاتی رو گفتن که باز هم خالی از لطف نیست. اگر موافقید این بحث رو میشنویم.
در خصوص 16 آذر جهت تاثیرگذاری این موضوع تاریخی و همچنین اجتماعی بر تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، شاید بتوان گفت که 16 آذر از اونجایی که آغاز یک خیزش اجتماعی بوده است و توانسته است بخشی از یک لایه اجتماعی به عنوان جنبش دانشجویی رو در مناسبات قدرت و مناسبات سیاسی ایران وارد کنه، مورد توجه بسیاری از اقشار داخل و خارج از جامعه. به این معنا که امروز ما موقعی که بحث 16 آذر رو پیش می‌کشیم به این مسئله می‌رسیم که چه حوادث و اتفاقات و چه زمینه‌ای بروز پیدا کرد تا جنبش دانشجویی بتواند به عنوان یکی از لایه‌های این جامعه در مقابل اتفاق در حقیقت واکنششون بده و پیامدهای اون تا امروز توانسته است در جامعه ایران در حقیقت بروز ظهور داشته باشه و نسل‌ها و افراد و طبقات مختلف در خصوص این اتفاق چندین دهه پیش همچنان موضع مثبت و نگاه تحلیلی مثبتی نسبت به اون داشته باشن. آنچه که شاید خیلی مهم باشه این هستش که در موضوع 16 آذر به عنوان مطلع یک اتفاق اجتماعی در طبقات جامعه ایران، اعتراض دانشجویان در سال 1332 به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا با توجه به مجموعه حوادث و اتفاقاتی که در اون دوران بین مناسبات رژیم پهلوی و ایالات متحده بوده است و حوادث و اتفاقاتی که برگرفته از حوادث و اتفاقات سیاسی اجتماعی است، جنبش دانشجوی خودش رو مسئول می‌داند در مقابل در حقیقت دخالت‌ها و مستشاری‌های ایالات متحده واکنش لازم رو انجام بده و لذا در اعتراض به سفر مقام آمریکایی خودش رو در مقام انتقاد و در مقام مطالبه‌گری می‌بیند. لذا آنچه که شاید خیلی مهم باشه که تاکنون جنبش دانشجویی در این مطلع و در این آغاز تلاش کرده است که خودش رو به عنوان یک فعال سیاسی اجتماعی بروز ظهور بده، چرا که ما در تاریخ سیاسی ایران تا قبل از این دوران اتفاق یا فعالیت فراگیر در جنبش دانشجویی نداشتیم. به نظر می‌رسه که به تبع این حوادث و اتفاقات در 16 آذر سالهای بعد و در تحولات بعدی جنبش دانشجویی جان می‌گیرد و در گذر زمان جنبش دانشجویی تبدیل به یک نیروی اجتماعی قابل اتکا در تحولات سیاسی ایران می‌شود. در حال حاضر هم به نظر می‌رسه که جنبش سیاسی و جنبش دانشجویی در ابعاد سیاسی اجتماعی در حوادث و اتفاقات مختلف دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است که مسئولانه برخورد کنه و در مقابل فضای حاکم همراهی ها و بعضا انتقادهایی داشته باشه که این انتقادها در راستای اصلاح سیستم و به نوعی شاید برآورد کردن مطالبات اجتماعی با هدف اصلاح باشد. آنچه که شاید در میان تغییر تحولات جنبش دانشجویی ما به عنوان نکته خواهیم دید است که در اصل جنبش دانشجویی جنبشی مطالبه گرانه است، از طرف دیگر امکان داره با هیجان همراه باشه.
اونجایی که برادران و خواهران عزیزم، فرزندان عزیزم در اینجا بیان کردن درست همان چیزهایی است که ما انتظار داریم از شما جوانها اونها رو بشنویم. ممکنه در برخی از این اظهارات نظر این حقیر و نظر اون گوینده محترم یکسان نباشه، یعنی اون حرفو ممکنه من قبول نداشته باشم، اما این روحیه اندیشیدن، انتخاب کردن، با انگیزه بیان کردن، این همون چیزیست که ما آرزوی اون رو در جوانها داریم. نفس این روحیه، مطالبه گری، نشاط، این همون چیزیست که جوان امروز ما به او احتیاج داره.
سلام خانم، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید.
شما دانشجو هستید؟
بله.
این روز رو به شما تبریک میگم.
ممنون.
رشته شما؟
من کارگردانی سینما میکنم.
بله،
دوست دارم رشتم.
چرا این رشته رو انتخاب کردین؟
به خاطر اینکه من از بچگی فیلم و سینما رو دوست داشتم. به خاطر همین ترجیح دادم رشته کارگردانی سینما رو بخونم.
سلام خانم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
روز دانشجو رو به شما تبریک میگم.
خیلی ممنون. همچنین اگر دانشجو هستین منم به شما تبریک میگم.
ممنون. رشته تحصیلی شما چی هست؟
تاریخ گرایش ایران باستان.
شما دانشجو هستین؟
بله.
چه رشته ای؟
من ارتباطات.
آیا راضی هستی؟
بله، من با علاقه این رشته رو انتخاب کردم. الانم واقعا با اینکه 6 ترم گذاشتم هنوزم دوست دارم و ارشدم بخوام ادامه بدم همین رشته رو انتخاب.
روز دانشجو رو به شما تبریک میگم.
خیلی ممنون. منم به شما و همه دانشجوهای عزیز که صدا میشنم تبریک میگم.
خیلی ممنون از اینکه دانشجو هستین. لذت میبری؟
خیلی لذت بخششون. چند سالی فاصله افتاده بود بین کارشناسی این با ارشد و الان منم خیلی تازگی داره جذابیت.
خب شنوندگان عجبن، مجددن ضمن اشاره به اهمیت این روز در سیر تطورات تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی روز 16 آذر، من یک بار دیگر برای رهروان این راه آرزوی امیدواری و موفقیت میکنم و برای شنوندگان آرزوی سربلندی و سرفراز. تشکر میکنم از دوستانی که ما رو در این جمع یاری کردن، گزارشگران، خبرنگاران و همچنین محققانی در این زمینه. اگر اجازه فرمایید با شما خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
روزی برای تو عنوان ویژه برنامه‌ای بود به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو. همکنون ساعت 8:57 دقیقه است.
حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. خلقتم للبقا لا للفنا. واسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل ان يدعى بكم.
اجدهمین آیین بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران و 177 شهید رسانه ملی، پنجشنبه 16 آذر، مقبره شهدا اصحاب رسانه، قطعه 50 شهدا. ستاد بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران.
عزیزان، آخرین اخبار برنامه ها و فایل های صوتی رو هم ما در این کانال، یعنی کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما عزیزان قرار میدیم.
اینجا زمزمی از نور پدید آمده است و در اطراف آن قبیله مسکن گزیدند که نور می‌خورند و نور می‌آشامند. زمزم نور در عمق خیش به اقیانوسی از نور می‌رسد که از ازل تا ابد را فرا گرفته است و بر جزایر همیشه سبز آن جاودانان حکومت دارند. ما تلاش می‌کنیم تا روزنی به غیب جهان بگشاییم و توفیق این تلاش جز اندکی
نیست. ثبت نام سراسری خادمین شهدا در عملیات فرهنگی راهیان 10 الی 17 آذر ماه از طریق سامانه رهنور نقطه آی آر. ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با رسیدن به ساعت 9 شما شنونده برنامه مشکات هستید از